چیزی که من میخوام روش صحبت بکنم، موردی که هستش در تو با تفاوت یک نهاد به صلاح حزبی یا کلا تفاوت یک نهاد فعال به صلاح نهاد حقوق بشری با دیگر نهادهایی که وجود داره. و همین قبل از اینکه بخوایم وارد این بحث بشیم، یک چیزی بعد در تو با کلا سازمان های کاری و اداری، بنگاه های اقتصادی، نهادهای خیریه، اینها هم باید در نظر بگیریم که همه اینها دارای یک چارچوب مشترک سازمانی هستن. یک به لحاظ سازمان اداری یک چیزهای رو اشتراکاتی دارن، از جمله اگر اینجوری مثال این هستش که تمام این نهادهایی که وجود داره دارای هدف هستن که بر اساس اون هدفی که دارن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت رو تعیین میکنن، بر اساس این اهداف برنامه های خودشون رو مثلا اساسنامه و مرامنامه برنامه های کاریشون رو تنظیم میکنن، بر اساس این اساسنامه و مرامنامه که وجود داره میان مقررات درون خودشون رو تنظیم میکنن و بر اساس اون سازمان کاریشون رو، سازمان نیرویشون رو تعریف میکنن و در نهایتش اینه که هر فرد تو اون سازمان نیرویی چه نقشی داره برای تصمیم گیری و تاثیرگذاری تو سازمان نیرویی. این اشتراکات رو شما تو تمام نهادها، هم از نهادهای سیاسی گرفته تا نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حتی نهاد خود دولت رو، این رو ما میبینیم که هدفی رو تعیین میکنه، هدف به صلاح اون چیزی که میخواد بهش برسه رو میخواد تعیین میکنه، بعد اهداف کوتاه مدت و دراز مدتش رو تعیین میکنه و به همچنین میاد بر اساس اینها اون اساسنامه، مرامنامه هاشون رو تنظیم میکنن، سازمان نیرویشون رو تعریف میکنن و میان جلو. توی نهادهای اگه در نظر بگیریم، ما به طور مثال تو نهادهای اقتصادی هدف سوداوریه، رسیدن به سود بیشتره، برای همین بر اساس همینه که میان خودشون رو تعریف که میکنن اساسنامه، مثلا یک مرکز تصمیم گیری، یک قدرت تصمیم گیری نهایی براش وجود داره که حرف آخر و به عنوان رئیس یا مدیر عامل یا سهامدار اصلی محسوب میشه. این رو ما تو سیستم دولتی هم میبینیم که دولت به عنوان نهاد مرکزی تصمیم آخر رو میگیره، ولی وقتی میایین تو نهادهای اجتماعی این قضیه فرق میکنه، یک مقدار شکل متفاوت میشه، اعضا یا کسانی که در اون سیستم بسیار سازمانی نیروی دارن کار میکنن، اینها تاثیرگذار هستن در تصمیم گیری ها و میتونن بسیار در این تصمیم گیری ها شریک بشن. این هرچی خردتر میشه میاد پایینتر و به نهادهای به اصطلاح مردمی میرسه که اصطلاحاً از اونها به عنوان NGO یاد میکنن، یا همون نهادهای مردمی مثل انجمنهای فرهنگی، انجمنهای سیاسی، انجمنهای طرفداران محیط زیست، فرهنگی و فعالین حقوق بشر. اینها یک مقداری در اون روابطشون متفاوت میشه، تفاوتشون در این در نوع تصمیم گیری به اصطلاح خودشون نشون میده که نهاد دولتی، بنگاه‌های اقتصادی از نهادهای اجتماعی به این صورت، یعنی حضور فعال کسانی که در این سیستم دارن کار میکنن چه میزان میتونه تاثیرگذار باشه. تو سازمان‌های اداری، مثلا سازمان‌های اداری، مثلا ما الان دو سیستم مثلا سازمانی وجود مطرح هستش، یک سیستم هرمیه که یک رأسی وجود داره و ما بقیه مثلا مثلثی رو در نظر بگیریم که یک رأس وجود داره و به ترتیب سلسله مراتب تو اون میاد پایین، یک سازمان شبکه‌ای وجود داره که به صورت افراد به صورت خطای زنجیره‌ای به هم ارتباط دارن، در سیستم تصمیم گیری ها با هم تصمیم میگیرن، مسئولین یا افرادی انتخاب میکنن که اون تصمیم نهایی که در جمع به صلاح این شبکه گرفته شده قابل اجرا باشه. معمولا تو سیستم هرمی تصمیم از بالاست، از بالا همه چیز تصمیم گرفته میشه، خورد میشه، میاد پایین. تو نهادهای اقتصادی توی به اصطلاح بازم اگر شرکت های سهامی باشن که مر سهامدارن وجود داشته باشن، در سال یک بار که به اصطلاح سیاست های اقتصادی شرکت رو روی صحبت میکنن، سهامدارها میان روی صحبت میکنن و نظر نهایی رو میدن و هر کسی بر اساس میزان سهامی که داره صحبت میکنه یا تاثیرگذار هستش. ولی تو نهادهای اجتماعی گفتم تفاوتش اینه که سیستم تصمیم گیری میتونه از پایین باشه یا به صورت یک خط زنجیر وجود داشته باشه. این چیزیه که معمولا ما تو نهادهای مردمی بیشتر شاهدش هستیم که مباحث میاد خورد میشه میاد پایین و تصمیمات در پایین گرفته میشه و مسئولینی برای اجرای این تصمیم ها تعیین میشن. اینی که این بحثی که من میکنم که تصمیم گیری از پایین و در نهایت مسئولین چقدر در سازمان های کاری مثل احزاب، انجمن ها، نهاد های دیگه انجام میشه یک بحث جداگونه است. اگر انجام نمیشه یعنی باز ما دوباره همون سیستم هرمی رو داریم، رأسی تصمیم میگیره بدنه انجام میده. برای همین این دو روش رو، این دو تا سیستم رو ما فعلا تا به اینجا داشته باشیم که بتونیم مثلا بدونیم که اگر در یک نهاد مردمی مثل نهاد حقوق بشر معذرت میخوام بحث تبدیل میشه که رأس هرمی وجود داره و بدنه باید باهاش کنه، این دوباره همون سیستم هرمی هستش که یک الگو برداری از سیستم اداری دولت هستش. حتما تو بحث های شریدین که میگن فعال حقوق بشر، فعال سیاسی یا فعال فرهنگی، یعنی بر اساس این فعال سیاسی تبدیل میشه به اینی که مثل اینکه فعالیت حقوق بشری فعال فعالیت سیاسی نیستش، یا مثلا کسی که با در ارتباط با کودکان کار میکنه، کسی که برای محیط زیست داره تلاش میکنه، کسی که داره مواردی که در اجتماع هستش و نسبت به اون عکس عمل نشون میده، انگار اینها فعالیت سیاسی نیست. فعالیت سیاسی تنها اینه که مثلا ما دارای ایدولوژی خاص یا در حزبی خاص یا فقط مثلا بحثای سیاسی بکنیم، این فعال سیاسی، دیگران فعال سیاسی محسوب نمیشن. به گونه این حرف درسته، به گونه کاملا اشتباهه. به این دلیل که ما اگر در جوامع با توجه به اینی که تمام مواردی که در جامعه عکس العمل نشون میده و با این عکس العمل رو با خودش تو مطبوعات، تو رسانه ها، به خصوص الان که دیگه دنیای اینترنت هستش، واکنش نشون میده از طریق این به اتفاقاتی که در جامعه میفته، به گونه فعال سیاسی محسوب میشه، به گونه داره نسبت به سیاست های حاکم تو جامعه عکس العمل نشون میده. کسی که داره در زمینه حقوق بشر کار میکنه، دقیقا به دلیل اینکه این سی ماده که اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان پلتفرم اصلیش در نظر گرفته میشه، این رو بر اساس اون نسبت به آنچه که تو جامعه داره اتفاق میفته، عکس العملی که حرکت هایی که دولت داره انجام میده، نهادهای قدرت داره انجام میدن، عکس العمل نشون میده. به همین دلیل میشه گفتش که ما به گونه‌ای داریم فعالیت رو میکنیم که روی حرکت هایی که توی جامعه هستش میخواییم تأثیر بذاریم. ما به گونه‌ای داریم فعالیت سیاسی میکنیم. من از اینجا وارد اون بحث اساسی میشم که خب اگه ما فعالیت سیاسی میکنیم، تفاوت ما با یک حزب چیه؟ تفاوت اصلی ما توی اونجایی مطرح میشه که ما به عنوان فعال حقوق بشر با یک فعال حزبی تو هدفمونه، اهداف ماست که ما رو از همدیگه جدا میکنه. یکی از این هدف هایی که ما داریم مثلا در نظر بگیریم، یک حزب سیاسی هدف دراز مدت، هدف اصلیش اینه که قدرت سیاسی رو به دست بیاره. برای همین اهداف کوتاه مدت و دراز مدتش رو بر اساس به دست آوردن قدرت سیاسی تو جامعه داره تعیین میکنه، بر اساس اون دوستا و دشمناش رو تعریف میکنه، دوستان نزدیکشون و دوستان دورشون رو تعریف میکنن. ولی توی نهادهای حقوق بشری هدف ما کسب قدرت سیاسی نیستش. ما دیدبان جامعه ایم. ما اتفاقا وقتی میبینیم خاک دارن میریزن تو چش مردم ایران، تلاش میکنیم که این خاک ریزی رو اعلام بکنیم که هوای بد جنوب ایران مربوط به این، دوست عزیز، هوای بد جنوب ایران برمیگرده به اینه که 30 سال دولت ایران در ارتباط با مسائل محیط زیستی در منطقه جنوب دستش نگرد، کاری انجام نمیده. این بحث رو بعدا میکنیم. برای همین هدف ما کسب قدرت سیاسی نیستش. هدف ما برای اینه که ما دیدبان جامعه هستیم، ما تلاش میکنیم آنچه که در جامعه اتفاق میفته رو اعلام بکنیم بر اساس این ماده هایی که اعلام بکنیم، بر اساس این ماده هایی که مثلا هستش، حرکت هایی که در جامعه ایران هستش رو بتونیم، یا در جامعه جهانی هستش، این رو بتونیم عکس العمل نشون بدیم. بر اساس این هدفی که داریم که ما دیدبان هستیم، میخواهیم جامعه حقوق انسانیش رعایت بشه، انسان حقوقش رعایت بشه، بتونه راحت زندگی کنه، آزادانه بتونه مهاجرت بکنه، آزادانه بتونه جابجا بشه، بتونه با آنچه که مثلا به یک زندگی بهتری برسه، هدف ما این هستش. برای همین چون نمیخوایم قدرت سیاسی رو کسب کنیم، ما این اختلاف ما میشه با یه حزب سیاسی. ولی اگه نگاه بکنیم، ما بر اساس همین هدفی که داریم یک پلتفرم داریم. بر اساس این پلتفرممون که همون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللیش هستش، تلاش میکنیم که دوستا و دشمنای خودمون رو تعریف بکنیم، نزدیکا و دورای خودمون رو تعریف بکنیم. نزدیکای ما کسانی هستن که این اعلامیه رو رعایت میکنن. کسانی که از ما دور میشن کسانی هستن که این اعلامیه رو رعایت نمیکنن. ما بر اساس اینی که امروز در انتخابات میخوایم شرکت بکنیم، فلانی یک قدم به ما نزدیکه، هرچند ما سیاست‌ها یا اهدافش قبول نداریم، باش ائتلاف بکنیم، برای ما این اهمیت نداره. بلکه اون چیزی که برای ما اهمیت داره این که چه کسی این اعلامیه رو رعایت میکنه. برای همین اصل اساسی برای ما این پلتفرم هستش. هدفمون دیدبانیه، هدفمون گزارش از وضعیت جامعه است، هدفمون بهبود وضعیت زندگی مردمه. این پلتفرم کاریمون هستش. ولی تو احزاب سیاسی میبینیم که تو بحرهای انتخاباتی دوست و دشمنها تغییر میکنن، نزدیکی‌ها و دوری‌ها تغییر میکنن. حتی در یک دوره شما با یک حزبی ائتلاف میکنین، بسیار نزدیک هستین، دور بعدی این ائتلاف میتونه به هم بریزه و حتی